وقت بخیر باشه دوستان، با هم قسمت سوم از نمایش بانی رو شنیدیم. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده ی قصه واقع باشید.
آیا هرگز از خود پرسیدید که سرآغاز قصه کربلا از کجا بوده؟ چه حوادثی زمین ساز واقعی کربلا شد؟
قصه واقعه. نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش، راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت 18.
پیشتر در مرور حوادثی که به بروز واقعی کربلا انجامید گفتم معاویه برخلاف توافقشان با حسن ابن علی جانشینی خود را به پسرش یزید سپرد. از آنجایی که یزید آشکارا اصول و فروع دین را زیر پا می نهاد، حسین به مخالفت برخاست. یزید والی خود در مدینه را فرمان داد تا حسین ابن علی را به دارالاماره فرا بخواند و از او بیعت بگیرد. حسین علیه السلام به دارالاماره حاضر شد، اما با یزید بیعت نکرد، به سوی مکه رفت. در این زمان بود که شماری از کوفیان وی را به سوی خود خواندند. حسین مسلم ابن عقیل را با نمایندگی خود به کوفه فرستاد. در این هنگام یزید عبیدالله ابن زیاد را مأمور کرد تا به زعم خود این فتنه را فرو خواباند. عبیدالله به کوفه رفت و مردم را به مسجد فراخواند و ایشان را از همراهی با مسلم بیم داد. مسلم تنها ماند و کشته شد. عبیدالله را مأمور کرد تا با سپاه خود راه را بر حسین ببندد. در روز دوم محرم سال 61 هجری قمری برابر با 18 مهر ماه سال 59 خورشیدی، حسین به زمین کربلا رسید. به عبیدالله خبر دادند که حرز نبرد با حسین ندارد. از این روی عبیدالله تصمیم گرفت کسی دیگر را به نبرد با حسین بفرستد.
باز چه شده عبیدالله؟
قاضی شورای، امیدوارم سرزنشم نکنی که چرا باز این وقت شب از بستر گرم و نرم بیرونت کشیدم.
در راه که می آمدم با خود گفتم قطعا زمان آن فرا رسیده کنج خانه بنشینم.
خبر آوردند امروز هر پشت سر حسین نماز خوانده. شب نیز میهمان او بوده.
خب
من هر را فرستادم سر حسین را برای من بیاورد.
یعنی امیر میپنداشتند هر کسیست که خون نواده رسول خدا را بریزد؟
اگر چون این پنداری نداشتم او را به جنگ حسین نمیفرستادم. اما به هر روی قصد دارم خطای خود را جبران کنم.
چگونه؟
کس دیگری را روانه میکنم.
چه کسی را؟
عمر ابن سعد را.
مگر ابن سعد در ری نیست؟
خبر رسیده که به تازگی وارد کوفه شده.
ولی تو نمیتوانی او را در پذیرش این خواسته مجاب کنی.
برای مجاب کردن او نیز ترفندی دارم. به فتوای تو نیازمندیم.
چه فتوایی؟
عمر ابن سعد باید آب را به روی حسین ببنده تا بتواند او را به تسلیم شدن وادار کند.
شاید بتوان آب را به روی سپاه کفار بس تا ایشان به تسلیم شدن وادار شوند، اما آنان که همراه حسینن مسافران یک کاروانند، مشتی زن و کودک، آن هم از خاندان رسول الله. من چه فتوایی بدهم؟ نه نه، اگر بمیرم چون این فتوایی نمیدم.
من نامه‌ای دارم که شاید بتوان با استناد به آن این فتوا را گرفت.
چه نامه‌ای؟
بیا بگیر و بخوان. بر آن بودم این نامه را برای یزید بفرستم، اما با خود گفتم شاید بتوان مجال دیگر به نویسنده آن داد. خب، آیا میتوان فتوای بستن آب به روی حسین را داد؟ او بر خلیفه و جانشین رسول خدا خروج کرده.
با استناد به این امر میتوان آب را به روی حسین بست.
آفرین بر تو. جانتن مرخصی.
با این نامه چه میکنی؟
گنج پربهایی. با گنج ها چه می کنند؟
ابن اشعث، من به تو گفته بودم ترجیح می دم مدتی که در کوفه هستم از تشریفات به دور باشم.
شرمسارم جناب امیر، اما اگر شما همراه من به امیر خانه نیایید، عبیدالله ابن زیاد مرا مؤاخذه خواهد کرد.
مقصودت رو در نمی آورم.
امر حکومتی در
نمی آورم. چه امریز؟
امیر بسخطیر.
این امر بسخطیر چیست؟
امیر عبیدالله ابن زیاد موظفاً حکمی را که از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه برای شما صادر شده به شما ابلاغ کنند.
چه حکمی؟
از مضمون آن بیخبرم.
چرا امیر مؤمنان آن حکم را برای خود من نفرستاده که برای عبیدالله فرستاده؟
از این نیز بیخبرم.
فرمان شفاییست یا دست نوشته؟
این را هم نمیدانم.
پس تو چه میدانی؟
فقط همین را میدانم که تأجیر بسیار در کار است و شما باید هرچه زودتر نزد عبیدالله ابن زیاد بروید تا ایشان حکم را به شما ابلاغ کنه.
چرا من نزد عبیدالله بروم؟
این حکم امیر مؤمنان است، نه امیر کوفه.
بسیار خوب، فردا نزد او میایم.
فردا دیر است، همین امروز، یا بهتر بگویم همین حال.
گستاخی میکنی ابن اشعث.
شرمسارم امیر، اما من موظفم که بدون شما هرگز به دارالاماره نروم.
از این سخن بوی تهدید میشنوم.
مرا عفو کنید که مأمورم و معذور.
آره میدانم، البته با تو میایم، ولی نه از اون جهت که عبیدالله گفته، بلکه فقط از آن روی که حکم امیر مؤمنان را بشنوم. بکر، بکر.
بله سردار.
اسب من را زین کن.
من برای شما نیز اسبی زین کردم و آوردم.
من فقط بر اسب خود سوار میشوم. بیرون از خانه منتظر بمان تا بیایم.
امیدوارم که انتظارم چندان به درازا نکشه.
به تو گفتم منتظر بمان تا بیایم.
اطاعت امر.
بکر،
گوش به فرمانم سرورم.
به گمانم که سخنان من را شنیده باشی.
به گمانم نیت عبیدالله این است که شما را در جنگ با حسین همراه کند.
یحتمل همین است.
پس بهتر است نزد او نروید.
نمیتوانم، من اکنون در حدود امارت اویم.
یعنی او را همراهی میکنید؟
او میتواند مرا نزد خود احضار کند، اما نمیتواند مرا به جنگیدن مجبور کند. این اسیته اختیارات او بیرون است، مگر آنکه به راستی از یزید حکمی داشته باشد. اگر من تا فردا باز نگشتم به هر نحوی شد از کوفه میگریزی و خود را به ری میرسانی و قصه را برای حفظ بازگو میکنی. او خود میداند که چه کند.
اما من شما را تنها نمیگذارم سربنا.
یا نبودن تو در کنار من دردی را دوا نمیکند، همان که گفتم. برو اسبم را سین کن.
اطاعت.
ابن سعد، هرچند که تو در کوفه غریب نیستی، اما من از تو گله دارم که چرا مرا از آمدنت با خبر نکردی تا استقبالی در خور مقامت به جا آورم.
آیا بهتر نیست از تعارف کم کنی و به اصل مطلب بپردازی ابن سیاد؟
اصل مطلب؟ اصل مطلب کدام است؟
اصل مطلب همان است که به خاطرش مرا به دارالامارة احضار کردی.
من تو را احضار نکردم ابو حفظ، بلکه تو را دعوت کردم تا ساعتی را میهمانم باشی.
میهمان آن کسی است که در آمدن یا نیامدن مختار باشد، اما لحن فرستادت هر گونه اختیاری را از من سلب میکرد.
مگر تو به جناب امیر چه گفتی ابن اشعث؟
هیچ، جز آن که گفتم شما موظفید که حکم امیر مؤمنان را به ایشان ابلاغ کنید
و من اکنون آمدم تا فقط آن حکم رو بشنوم و بروم. پس بی هیچ حاشیه و مقدمه ای اصل مطلب رو بگو.
اصل مطلب این است که پسر عمه گرامی من، یعنی امیر مؤمنان یزید ابن معاویه، حکم کرده تا سالاری سپاه کوفه را تو به عهده بگیری.
مگر سپاه تو برای خود سالاری نداره؟
چرا، سپاه کوفه سالار خود را دارد، اما نه سالاری که لایق جنگی بزرگ باشد.
جنگ؟ جنگ با چه کسانی؟
جنگ با سپاه حسین ابن علی.
آیا مقصودت کاروان حسین؟
خود را به بیخبری نزن ابن سعد. تو نیز میدانی که حسین و یارانش بر امیر مؤمنان یزید ابن معاویه خروج کردن، پس به هر حال دشمن محسوب می شوند و باید در مقابل ایشان ایستاد.
من هم نمیگویم که در برابر دشمن امیر مؤمنان نیستم، اما کیست که بخواهد با اهل و عیال خود به کارزار برود؟ به فرض هم که چنین باشد، جنگیدن با مشتی زن و کودک چه نیازی به سالاری چون من دارد؟ مگر تو حر ابن یزید ریاهی را برای مقابله با آنان نفرستاده ای؟
حر نافرمانی می کند.
خب کس دیگری را جایگزین او کن.
من فقط یک تن را می شناسم که می تواند در این مجال اندک سالاری سپاه 30,000 نفری کوفه را به عهده بگیرد.
30,000 نفر؟
آری، و شاید هم بیشتر.
مزاح می کنی عبیدالله.
چه مزاحی ابن سعد؟ من هرگز تا این حد به جد سخن نگفتم.
تو در سر چه داری عبیدالله؟ آخر کدام انسان عاقلیست که بخواهد با یک سپاه 30,000 نفری به جنگ 300 نفر برود؟ نه عبیدالله، تو یا از فن جنگاوری بیخبری یا شرب خمر کردی؟
نه شرب خمر کردم، نه از فن جنگاوری بیخبرم.
بس باید بدانی که این کار دیوانگیست، وگرنه 300 مرد جنگی کار آزموده کفایت میکند.
البته چنین است، اما بهتر است بدانی مقصود من و امیر مؤمنان از گردآوری یک سپاه 30,000 نفری آن است که همه بدانند ما هر گونه نافرمانی و شورش را بی هیچ ملاحظه و ترحمی با تمام قدرت پاسخ می دهیم.
اما شما با این کار حسین و یارانش را بیش از آنچه که هستند جلوه می دهید و مردم را به جانبداری از او برمی انگیزید.
ابن سعد، یک کلام بگو، آیا فرمان امیر مؤمنان را تمکین می کنی یا نه؟
من هنوز فرمانی ندیدم.
بسیار خوب. ابن اشعث.
بله جناب امیر.
برو و به پیک مخصوص امیر مؤمنان یزید ابن معاویه بگو که وارد شود.
پیک مخصوص؟
آری، پیک مخصوص. چرا متحیری ابله؟ برو بگو بیاید.
اطاعت.
عبیدالله، آیا تو واقعا میخوای حسین را بکشی؟
من سخن از کشتن حسین به میان آوردم؟
گرچه اکنون نگفتی، اما شنیدم که به حر ابن یزید فرمان داده یا حسین را بند بر دست بیاورد یا سر از تنش جدا کند. البته حسین کسی نیست که تن به بند دهد، پس کشته خواهد شد، اما بدان که کشتن حسین سبب فتنه می شود، فتنه‌ای که دامنگیر تو و یزید و هر که او را بکشد خواهد شد.
من فقط فرمان را اجرا می کنم.
امیر، ای که مخصوص امیر مؤمنان یزید ابن معاویه.
بگو بیاید.
در خدمتم جناب امیر.
آیا این مرد پیک مخصوص یزید است؟
آری؟
بس کن عبیدالله، من این مرد را میشناسم، گرچه نام او را نمیدانم، اما یقین دارم که او را پیش از این دیدم.
نام او بکر ابن همران است و یکی از کوفیان، اما چه توفیر میکند که او کوفی باشد یا شامی؟ ابن همران، فرمان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را ابلاغ کن.
امیر مؤمنان فرمودن به عبیدالله ابن زیاد بگو به هیچ ملاحظه‌ای در سرکوبی فتنه حسین بکوشد و در این راه سپاهی با 30,000 جنگجو گرد آورد و سالاری آن را به عمر ابن سعد که در راه کوفه است بسپارد.
خب اکنون چه میگویی ابن سعد؟
در شگفتم که چرا کلمات امیر مؤمنان تا این حد به کلمات تو شبیه هست. از این گذشته، امیر مؤمنان از کجا می دانسته که من عازم کوفه‌ام، در حالی که بی خبر از ری خارج شدم؟
گویا تو سر همراهی نداری.
من سالاری سپاه تو را نمی پذیرم مگر آنکه دست نوشته امیر مؤمنان را به چشم خود ببینم، آن هم فرمانی به مهر و امضای ایشان.
فرمان هم میرسد.
پس هرگاه هم فرمان رسید مرا بخبر کنید. بدرود.
ابن اشعث.
بله سرورم.
تا من نگفتم هیچ کس حق ندارد از امیرخانه کوفه خارج شود، و اگر کسی بدون اذن من خارج شود، هم گردن تو را میزنم هم گردن خاطی را.
آگاه باش که چه میگویی.
تو آگاه باش که چه میکنی ابن سعد. این که نادیده میگیری فرمان یزید است.
من هنوز فرمانی ندیدم.
سرگاه فردا بیا تا آن را ببینی.
بعده یه محال میدهی؟ تو اگر براستی فرمانی داشتی وعده به فردا نمیدادی.
تا فردا میرسد. تو نیز مجال داری که در این باره خوب بیاندیشی. البته چنان بیندیش که من میخواهم، وگر نه بد خواهی دید. در ضمن تا من نگفتم حق نداری از کوفه خارج شوی.
بیش از حد به خود قره عبیدالله.
ابن اشعث.
بله سرورم.
نخواست جناب امیر عمر ابن سعد را همراه چند گزمه تا منزلشان مشایعت کن و گزمکان را به خدمت ایشان بر در منزل بگمار. سپس بی هیچ فوت وقت در پی تدارک سپاه 30,000 نفری ایشان باش، سپاهی که در خور شأن سالاری ایشان باشد. در این راه از هیچ کاری فروگذاری نکن. تو میدانی و بیت المال هر چه لازم است خرج کن تا مردم را به همراهی با این سپاه ترغیب کنیم.
اطاعت امیر. در خدمتم سردار.
آیا گفته شما را باور کرد؟
تا فردا صبر می‌کنیم. اگر باور کرده بود و سر همراهی داشت هیچ، وگر نه فرمان مور شده را به او نشان خواهم داد.
اگر شما آن فرمان را در دست دارید پس چرا به او عرضه نکردید؟
این دیگر از رموز حکومت هست.
من یقین دارم که ابن زیاد دروغ میگوید. او اگر از یزید فرمانی در اختیار داشت بیدرنگ آن را بر شما عرضه میکرد.
آره میدونم.
پس چرا بیهود خود را میازارید و خواب خوش را بر خود حرام میکنید؟
گرچه عبیدالله هم فرمان را در دست ندارد، اما انقدر به یزید نزدیک است که اگر بخواهد میتواند براحتی با بد گفتن از من حکم مرگ مرا از او بگیرد و من نمیخواهم پس از این همه سال خون دل خوردن و رنج کشیدن امارت خود را از دست بدم.
یعنی میخواهید سالاری سپاه کوفه را بپذیرید؟
نه، اما اگر میبینی که تا این پاس شب بیدار ماندم و میاندیشم از اون روز که چاره بیابم و به گمانم که یافتم.
چاره چیست سرورم؟
پیش از این به تو گفتم عبیدالله آنقدر دیوانه نیست که با کشتن حسین حکومت یزید را دچار آشوب کند، اما اکنون میگویم نه، از قضا عبیدالله در پیان است که حکومت یزید را به آشوب بکشد.
چه سودی از این کار میبرد؟
او طمع خلافت دارد، اگر نه برای رویارویی با کاروان کوچک حسین سپاهی چون این بزرگ را مهیا نمیکرد. او میخواهد به فجیع‌ترین شکل حسین را بکشد تا هرچه بیشتر بهانه خونخواهی به دست مردم بیفتد. اما چنان که پیش از این هم گفتم، مشاورش هرگز نمیگذارد که یزید فرمان این گونه کشتن حسین را به عبیدالله بدهد. پس عبیدالله نه چنین حکمی دارد و نمیتواند چنین حکمی را به دست آورد.
پس شما از چه میترسید؟
از بدگویی عبیدالله. اما اگر او پسر زیاد است، من هم پسر سعد وقاصم. ترفندو را به خودش باز میگردانم. فردا نزد او میروم و میگویم سالاری سپاه را میپذیرم، ولی مشروط بر رویت حکم یزید. با سپاه او همراه میشوم، اما هرگز حسین را نمیکشم مگر آنکه حکم یزید برسد. البته چنین حکمی هرگز نمیرسد.
اگر رسید چه؟ آیا حسین را میکشی؟
بس کن بکر، در دلم خلل نیفکن. بگذار همان کنم که صلاح میدانم.
بیشک همان میکنید که صلاح میدانید، چه من بگویم و چه نگویم. اما لحظه ای به این بیندیشید که اگر دیوانگی یزید غالب شود چه خواهد شد.
آنقدر وقت تلف میکنم تا حسین از فرات بگذرد.
اما اگر از فرات بگذرد، در واقع از حیطه حکومت عبیدالله بیرون رفته، به قلمرو حکومت ری و اصفهان وارد شده و اگر شما در آن مسئله
تو را به خدا بس کن دکر، چه اصراری داری که عجز من را به رخم بکشی؟
کدام عجز سرورم؟
عجز بی اختیاری؟ من ناخواست پا در گردابی نهادم که اگر غفلت کنم مرا فرو میبلعد.
سرورم، من میگویم شما پیش از این غفلت کرده اید.
پیش از این؟
آره، غفلت شما این بوده که بر شیر قدرت سوار شده اید.
مقصودت را در نمیابم.
قدرت همانند شیریست که اگر بر آن سوار شدی بسیار نرم و خوش میتازد، حتی خوشتر از هر اسبی. اما کسی که بر شیر سوار می شود باید در انتظار آن روز هم باشد که مرکبش بر زمینش زند و او را با چنگ و دندان بدرد. البته چندان افسرده نباشید، زیرا در این نرم تازی شما تنها نیستید، یزید و عبیدالله نیز با شما همراهند.
در قسمت آتی نیز با ما همراه باشید تا ادامه این ماجرا را بشنوید. بدرود. Thank you.
آقا، آقا، آقا.
سلام، چی میخوای دخترم؟
برادرم خیلی مریضه، میخوام معجزه بخرم.
جانم، اینجا داروخونه است ها؟
برادرت کوچیکم، داخل سرش یه چیزی رفته و بابا میگه که فقط معجزه میتونه نجاتش بده. منم اومدم داروخانه تا معجزه بخرم.
ببینم دخترم چقدر پول داری؟
1000 تومن.
اوه چه عالی. فکر کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشه. من میخوام برادر و پدر مادرتو ببینم. فکر میکنم معجزه برادرت پیش من باشه.
دکتر از شما ممنونم، نجات پسرم یه معجزه واقعی بود. میخوام بدونم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید پرداخت کنم.
فقط 1000 تومن.
معجزه زندگی یکدیگر باشید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
شبتون بخیر باشه دوستان. به ساعت 21 رسیدیم دوستان. طبق معمول هر دوشنبه شب در این ساعت برنامه زندگی به علاوه نمای نقره‌ای تقدیم حضور شما گرامی میشه. امشب هم این برنامه را به مدت 1 ساعت یعنی 60 دقیقه تقدیم حضور شما گرامی خواهیم کرد.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بوده.